آلیس. پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش. درود می‌فرستیم بر روح پاک و ملکوتی آخرین پیامبر حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و محبوبش. سلام عرض میکنم از سر صدق و صفا و خلوص نیت خدمت همه شما دوستداران علوم علوی. خداوند بزرگ و مهربان رو شاکرم که یک بار دیگه این توفیق رو نصیب بنده و سایر همکارانم در گروه اقتصاد، خدمات و تجارت کرد که با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد در خدمت شما خوبان باشیم. با ما همراه باشید. همچون برنامه‌های گذشته، کارشناس ارزشمند برنامه حضرت حجت الاسلام والمسلمین کثیری هم با ما همراه هستند و یکی دیگر از خطبه‌های کتاب شریف نهج البلاغه رو به اتفاق کارشناس محترم استاد کثیری بررسی می‌کنیم و در خدمت شما هستیم. استاد کثیری، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. از اینکه در این برنامه حضور یافتید صمیمانه سپاسگزارم. تقاضا میکنم که صحبت‌های مقدماتی رو با شنوندگان خوب برنامه اقتصاد در نهج البلاغه داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و همراه برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. ان شاءالله که امشب هم بتوانیم مطالب پر مغز و پر محتوایی رو از خطبه 111 کتاب شریف نهج البلاغه بگوییم و بشنویم و بهره ببریم
ان شاء الله. بله، واقعا حاج آقای کثیری، بنده واقعا سپاسگزار حضرت حق هستم که به هر حال در یکی از برنامه‌هایی که توفیق دارم در خدمت شنوندگان عزیز باشم، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه که واقعا ما بررسی می‌کنیم معارفی رو که حضرت علی علیه السلام برای ما به یادگار گذاشتن. ان شاء الله که بتونیم مباحث رو که مطرح می‌کنیم از زبان حضرت عالی بیشتر می‌شنویم، به اتفاق کارهای رسانه‌ای که تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای سلیمی انجام میدن، انشالله که بتونیم بازده خوبی رو داشته باشیم برای شنوندگان گرامی.
انشالله که اینطور. بله، من در ابتدا از جهت یادآوری و تذکر مجدد عرض میکنم که بحث دنیا در عرصه اقتصاد بحث بسیار اساسی و ریشه ایست.
بله.
و نوع نگاه ما به دنیا در عرصه اقتصاد نحوه عمل کرده ما رو رقم میزنه. در حقیقت یک نگاه بنیادین هستش، این که ما بدانیم که چگونه باید به دنیا نگاه بکنیم، و این نوع نگاه کردن ما باعث میشه که سیاستگذاری های اقتصادی ما و عملکردهای اقتصادی ما متفاوت باشه.
بله.
این نوع نگاه به دنیاست که ممکنه بعضی از دولت‌ها رو به اینجا برسونه که اگر یه عده‌ای هم اگر از گرسنگی مردند، اما سود رسانی به بخشی از جامعه باعث میشه که جلوی اون فقر، جلوی اون گرسنگی گرفته نشه. و این الان تو سیاست‌های روز اقتصادی دنیا ما در بعضی از جاها متأسفانه شاهد هستیم. دیگه نمونه بارزش این هست که خب مثلا در قاره آمریکا ممکنه مقدار زیادی گندم بعضی وقتها برای اینکه قیمت گندم در بازار تعدیل بشه به دریا ریخته بشه، در حالی که در گوشه‌ای از جهان ممکنه ادعی به چند دانه از اون گندم حیاتشون بستگی داشته باشه
و از گرسنگی فوت کنن.
بله همینطور، یعنی این دیگه نمونه خیلی بارزه و مثال این چنینی فراوان ما الان میبینیم و میتونیم مثال بزنیم.
متاسفانه حاجا کسری بعضن احساس میشه که شاید در کشور خودمونم حالا در سطح پایین ترش این موارد رو خدای نکرده ببینیم.
بله اصلا این سیاست گذاری هایی که ما در عرصه اقتصادی داریم باید تنظیم بشه با نوع نگاهمون به دنیا.
بله.
و اینکه آیا ما با نوع نگاهی که به دنیا داریم و نوع نگاه الهی و مذهبی که داریم، آیا این گونه سیاست گذاری ها رو میتونیم به اصطلاح کاملا تطبیقی بیاوریم و این گونه رفتار بکنیم یا نه؟ کما اینکه در بعضی از برهه ها ما میبینیم که مثلا بعضی وقتها بعضی از تئوری های اقتصادی این گونه وارد شده بدون اینکه به زیربنای نگاه ایدئولوژیک مسئله به اصطلاح توجه شده باشه و بعضی وقتها باعث بروز مشکلاتی هم شده. لذا این رو عرض کردم که هم شنوندگان عزیز مستحضر باشن، هم دیگر عزیزانی که ممکن از این برنامه با ما همراه شده باشن، که این مسئله یک مسئله زیربنایی اقتصاد است. که ما اساساً به دنیا به چه نوع نگاهی قائل هستیم در نوع نگاهمون به دنیا، و خب طبیعتاً وقتی این مشخص شد نوع سیاست گذاری هامون، نوع عمل کردمون، نوع داد و ستدمون مطابق با این نگاهمون خواهد.
بله جناب کسری، پرو هم فرمایش شما واقعا من میخوام اینو عرض کنم که به هر حال وقتی ما فقط به همین قسمت انتهایی خطبه اگر واقعا به صورت یقینی و باور به اون نگاه کنیم، نگرشمون رو واقعا یک نگرش کامل راسخ و یقین آور داشته باشیم که هر کسی اگر به دنبال تکاثر و داشتن مال زیاد از دنیا باشه خودش رو به هلاکت میندازه، واقعا خیلی میتونه در زندگی ما تاثیرگذار باشه. یعنی از نظر اقتصادی ما از این قسمت خطبه میتونیم واقعا این نتیجه رو بگیریم، ایرادی نداره و شرع مقدس اسلام حضرت علی علیه السلام با کار کردن، با تلاش، با زحمت اینها مخالفتی ندارند و نه تنها ندارند بلکه توصیه شده بارها و بارها. بله. که در قسمت‌های قبلی کتاب شریف نهج البلاغه که بررسی کردیم این مباحث گفته شد. میخوام اینو عرض کنم که بله این خیلی خوبه که ما از نظر اقتصادی تلاش کنیم، فعالیت کنیم، حالا سرمایه زیادی رو هم داشته باشیم، اما این رو به گونه‌ای مصرف نکنیم، به گونه‌ای هزینه نکنیم که باعث هلاکت ما باشه، بلکه میتونیم یه معامله کنیم که در نهایت سود هر دو جهان رو داشته باشیم.
احسن. شاید این دو جمله امیرالمومنین رو اگر به عنوان یک، یعنی با نگاه علمی بهش نگاه بکنیم، بتوانیم یک تئوری خیلی مهم اقتصادی رو ازش استخراج بکنیم.
بله.
که حالا ما وقتی میگیم تئوری اقتصادی، همش اقتصاد در سطح کلان و در سطح جامعه، به اصطلاح در سطح کلان جامعه رو مد نظر داریم، در صورتی که اینجوری نیست. ما اقتصاد خانواده خب یه مسئله اقتصادی خیلی مهم هست.
بله.
اقتصاد شخصی یه مسئله اقتصادی خیلی مهم هست و اینا همه جای بحث و جای کار و جای آموزش داره، حتی که ما به عنوان یک فرد به فرزندمون چگونه اقتصاد شخصی رو آموزش بدیم، در راستای اون اقتصاد خانواده چگونه تنظیم بشه، که اینها جالبه توی کتاب‌های قدیم فقهی ما همه موجود بوده و الان متاسفانه امروزه خیلی کم بهش پرداخته میشه.
بله.
تدبیر به اصطلاح منزل خودش یه رشته‌ای بوده، خودش یه هنری بوده، خودش یه یعنی یک سبک زندگی بوده و در سطح کلان جامعه همینطور. این دو جمله‌ای که حضرت عالی هم به زیبایی اشاره فرمودید همینه، یعنی ما در سطح زندگی شخصی هم اگر نگاه بکنیم، این فرمول فرمول اشتباهیه که اگر شخصی خودش رو در رفاه قرار بده، این در رفاه قرار گرفتن باعث میشه که او به آرامش برسه، باعث میشه که اون مشکلاتش حل بشه. اتفاقا ما اگر در تربیت‌های شخصی، یعنی در اقتصاد شخصی خودمون جدای از همه اطرافیان، به این مسئله توجه بکنیم که برای خودمون یه خطوطی رو تعیین بکنیم، برای خودمون یه حدی رو تعیین بکنیم از مصرف کردن، از نوع نگاه به دنیا و استفاده و بهره بردن از دنیا، قطعا این مسئله در تکامل شخصیتی ما بسیار مؤثر خواهد بود.
بله.
کما اینکه ما در مسائل سلوکی و مسائل معنوی وقتی نگاه میکنیم، میبینیم یکی از اولین قدم‌هایی که برمی‌دارن اینه که شخص رو توجه میدن به میزان استفاده از دنیا و نوع نگاهش به دنیا. یعنی انقدر این مسئله بنیادین و ریشه‌ای هستش که در مسائل سلوکی و معنوی هم اول گامی که طرف باید شخص باید برداره همین هست که نگاه بکنه ببینه به دنیا چجوری نگاه میکنه و چقدر استفاده میکنه.
یعنی حاجا کسری، ما اگر بخوایم دنیایی نگاه کنیم و دنیوی نگاه کنیم به این عمری که داریم و زمانی که در اختیار داریم، باز نگرش ما به این دنیا خیلی ارزش داره، خیلی کارساز هست، میتونه ما رو سعادتمند کنه یا نه غیر از این باشه. اگر اخروی نگاه کنیم، باز به همین ترتیب نگرش ما به این دنیا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. اگر که واقعا بخوایم که سیر و سلوک عرفانی داشته باشیم، باز نگرش ما، بهره بردن ما از این دنیا در همه این ابعاد، همه این جنبه ها نقش بسیار مهم می داره.
چون اول چیزی هست که ما با اون در تماسیم.
بله.
یعنی دنیا و این ظواهری که ما باهاش در ارتباط هستیم از نظر حسی و از نظر محسوسات اولین چیزیست که ما با او برخورد میکنیم و این اولین برخورد خیلی تأثیر خواهد داشت در ادامه مسیر که نامه. مسیر رو به چه نحوی میتوانیم طی بکنیم.
بله. و این دنیا استاد کثیری به هر حال شامل همه اون چیزهایی هست که ما در این دنیا میبینیم و میچشیم و میشنویم و به هر حال به نوعی از اون اطلاع حاصل میکنیم.
لذا محسوساتمون
داره. بله، محسوسات ما. لذا ما میتونیم که واقعا از همه این مواردی رو که میبینیم میشنویم به بهترین نحو استفاده کنیم تا در نهایت اون هدف نهایی که میخوایم بهش برسیم، یا اینکه نه فقط یک نیت و قصد شخصی داشته باشیم که خیلی هم شاید درست نباشه، همه اونها رو بیاریم در حقیقت به صف کنیم برای اینکه به اون هدف خودمون برسیم. بله. اگرچه اون هدف درست نباشه.
بله بله، همینطوره.
و اینکه در حقیقت حضرت دارن ما رو به این سمت و سو گرایش میدن، ما رو جهت میدن که مواظب باشید، شما اگر که میخواید در حقیقت دنیایی هم نگاه کنید، خودتون رو به هلاکت نندازید.
بله.
با تکاثر و مال جمع کردن.
بله.
و انباشت مال.
بله بله، همینطوره. یعنی دقیقا کسانی هم که به دنبال دنیا هستن و دنبال لذت، به اصطلاح اصالت لذت از دنیا اینجوری نگاه میکنند، اونها هم اگر با این فرمولی که امیرالمومنین فرمودن پیش برند، اتفاقا لذت بیشتری از دنیا خواهند.
بله.
برد. شاید مثال جالبی نباشه، اما میخوام عرض بکنم که ببینیم چقدر این فرموده امیرالمومنین علیه السلام برای ما انسانهایی که داریم از دنیا هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی استفاده میکنیم جالب و زیباست. حالا شاید شنوندگان عزیز، برنامه نیست که معمولا افرادی که کم سن و سالن گوش بدن، چون شبکه تخصصی هست عرض میکنم.
بله.
بعضی از این کسانی که اعتیادی مثلا به مواد مخدر دارن، بعد از اینکه یه مقداری دوز مصرفیشون میره بالا، به صورت تجربی به این نتیجه رسیدند که مثلا یه مقداری مدتی مصرف رو ترک میکنن. ترک کردنشون به این علت نیستش که میخوان از این نکبتی که درش قرار گرفتن فاصله بگیرن، نه.
بله.
باید که احساس میکنن دیگه اون لذتی که قبلا از این عمل میبردن الان حاصلشون نمیشه و به صورت تجربی فهمیدن که اگر یه مدتی فاصله بگیرن دوباره مثلا برگردن به حالت قبلی، اون مثلا حالت لذت منفی، البته لذت نکوهیده و ناپسند، اما به هر حال فهمیدن این رو. میخوام عرض بکنم که به هر دیدی که به دنیا نگاه بکنیم، امیرالمومنین علیه السلام فرمایشاتشون راهگشاست و و این خیلی زیباست که فردی بتواند در اوج قله معنویت راهکاری رو به بشریت ارائه بکنه که هر کسی با هر نوع نگاهی از این راهکار استفاده بکنه بتواند بهره‌مند بشه.
بله، و متاسفانه ما این خزانه بسیار گرانبها رو داریم و اما خیلی به اون توجه نمی‌کنیم و بهره‌ای که باید بگیریم نمی‌گیریم. حاج آقا اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، انشالله ادامه خطبه رو تا لحظات دیگر از زبان شما می‌شنویم. همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد. خب استاد کثیری، ادامه خطبه 111 رو از زبان شما میشنویم در مورد دنیا.
بله، حضرت در ادامه میفرمایند که کم من واثق بها فجعته و زیت معنینت الیها قد سرعته. می‌فهمند چه بسا کسانی که به دنیا اعتماد و اطمینان کردند و ناگهان مزه تلخ مصیبت را چشیدند، و چه بسا کسانی که بله عرض بکنم که اطمینان کردند، خیلی با طمأنینه و اعتماد با دنیا عمل کردند و ناگهان به هلاکت افتادند. نظیر این تعابیر را قبلتر هم داشتیم، در تعابیر و جملات بعدی هم خواهیم داشت. حالا اگر بخوایم با نگاه اقتصادی به موضوع نگاه بکنیم، یه اصل خیلی مهمی در دنیا وجود داره، اونم این هست که اگر ما بخوایم همواره در قله باشیم در عملکرد اقتصادیمون در دنیا، باید این مسئله مد نظرمون باشه که این با آرام نشستن و اعتماد کردن به همین جریانی که داره پیش میره به سرانجام منزل مقصود نخواهد رسید، چون در دنیا اتفاقات ناگهانی فراوانی قطعا خواهد افتاد. اینجور نیست که برای یکی بیفته برای یکی نیفته. ما یکی از اشکالاتی که توی عرصه تولید و مسئله اقتصاد توی کشورمون میبینیم اینه که وقتی یه محصول خوب و مطلوبی به نسبت تولید شد، فکر میکنیم که این محصول برای همیشه باید همین گونه باشه و خودمون رو ایمن میدونیم از اینکه این محصول رو بهش بیشتر بها بدیم، بیشتر فکر بکنیم، اگر ایراداتی داره برطرف بکنیم،
حفاظت بکنیم
از بله. لازم ببینید بعضی از به اصطلاح مؤسسات یا نهادهایی که کار اقتصادی میکنن توی یه دورانی شکوفا میشن.
بله.
اما این شکوفایی چندان ادامه پیدا نمیکنه. یکی از دلایلش همین هست. یکی از دلایلش این هست که ما خودمون رو مرتب رصد نمیکنیم. خودمون رو مرتب نگاه نمیکنیم. بدون خودمون به دنبال اشکالاتمون نمیگردیم.
بله.
شما بعضی از مراکز بزرگ اقتصادی دنیا رو که نگاه میکنید میبینید مرتب مشغول نو کردن و بروز کردن خودشون هستند. حتی تا به اونجا رسیدند که خودشون رو از سلیقه خریداران جلو انداختن و اونها برای خریداران دارن تعیین سلیقه میکنن.
بله.
من منظورم این نیست که این رفتار رفتار خوبیه، اما میخوام بگم که طبق این فرموده امیرالمومنین علیه السلام در دنیا خیلی نباید با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر پیش رفت. مثل راننده‌ای میمونه که فرمون رو مثلا چون جاده صافه فرمون اتومبیل رو رها کنه، مثلا خیلی راحت دست به سینه بشینه جاده رو نگاه کنه. خب بالاخره در این جاده دیر یا زود این اتومبیل از مسیر منحرف خواهد شد.
بله.
و این اتفاق در دنیا برای همه خواهد افتاد. لذا امیرالمومنین میفرماید توی دنیا خیلی با اعتماد و اطمینان نشینید، چون که فراوان داشتیم و داریم در دنیا که کسانی که در حال اعتماد مطلق به دنیا بودند، به شرایط خوبی که داشتن اعتماد کردند و ناگهان دنیا به اونها پشت کرده، ناگهان بلایی بر سر اونها اومدی که توقعش رو نداشتند، و این هم از خواص دنیاست.
حاجا یک مثال فکر کنم خوبی که میتونیم در این زمینه بزنیم، شما حالا یا تایید میفرمایید یا اینکه رد کنید اگر که من اشتباه میکنم، و اون اینکه خیلی از افراد هستند که مثلا با اونها که انسان ارتباط داره، حشر و نشر داره، احساس میکنه که اونها دچار خواب‌آلودگی هستن. باشون صحبت میکنیم، میگیم که شما الان رانندگی نکن، این مسیر یک ساعته، نیم ساعته، حالا کم یا زیاد رو شما رانندگی نکن. میگه که نه، من اصلا پشت فرمون خوابم نمیبره. بعد اتفاقا همین میخوام اینو عرض کنم، اعتماده هست به خودشون، بیش از حد اعتماد دارن. بعد همین اعتماد باعث میشه که یه مسیر بسیار کوتاهی رو خوابالوده میشه و خدا نکرده تصادف میکنه، چپ میکنه اتومبیل و صدمات جبران ناپذیری رو به خودش و افرادی که داخل اون اتومبیل هستن وارد میکنه. میخوام در تایید فرمان شما عرض کنم، همین اعتماد بیش از حدی هست که ما داریم به خودمون.
بله، به خودمون، به وسیلمون، به داراییمون، به موقعیتمون. بله، این خیلی خطرناکه برای بشر و یکی از جاهاییست که امیرالمومنین دارن هشدار میدن که دنیا جای آرام نشستن، بیخیال شدن نیست، جای اعتماد مطلق نیست. ببینید، ما بعضی از عزیزانی که اهل تجارت هستن، مثلا در بازارهای کشورهای خارجی تردد دارن، میبینیم بعضی وقتا توی توصیه هایی که به هم میکنن میگن مثلا تو بازار فلان کشور مواظب باش، حرفشون رو راحت نپذیر، یه مقداری بیشتر تحقیق بکن. چه خوبه که ما این نوع نگاه رو همواره در دنیا دنبال بکنیم.
بله.
و اون رویی که دنیا بهمون نشون میده رو خیلی سریع نپذیریم، خیلی سریع بهش اعتماد نکنیم، چون معلوم نیست در پس این پرده چه چیزی نهفته باشه. لذا حضرت میفرمایند که کم من واثق بها فجعته، و چه زیاد بودن افرادی که به دنیا اعتماد کردن، ناگهان دنیای بلایی رو بر سر اونها نازل کرده.
بله.
و زی طمأنینت الیها قد سرعته، و چه کسانی که در دنیا خیلی با طمأنینه و با آرامش خواستن رفتار بکنند، ولی این با آرامش رفتار کردن موجبات هلاکت اونها رو پدید آورده.
یعنی استاد کسری، در هر زمینه که ما در نظر بگیریم، حالا ما در رادیو تخصصی اقتصاد صحبت میکنیم، در زمینه اقتصادی هم در نظر بگیریم، باید همیشه مراقب باشیم، مواظب باشیم، اعتماد نکنیم به وضعیت فعلیمون.
بله.
ممکنه یه موردی پیش بیاد، یک حادثه‌ای پیش بیاد که این وضعیت رو برای ما کاملا واژگون کنه و تغییر بده. لذا این نشون میده که انسان باید همیشه واقعا این فکر رو داشته باشه با خودش که در این دنیا به هیچ چیز نباید اعتماد کرد.
بله، اون اعتمادی که ما به دنبالش میگریم جاش این دنیا نیست.
بله، چه از بعد مادی، چه از بعد معنوی، چه از بعد این که ممکن هست که حالا من جوان هم سالهای سال زنده بمانم، یا اینکه نه سن و سالم بالاتر هست، ممکنه مثلا فردا از این دنیا بروم. به هر حال دنیا و آخرت رو انسان با هم باید ببینه و بسنجه.
بله. یه عمل کردی در بازار بورس عزیزان دارن، از کسانی که حالا در تردد هستن توی اینجا، مرتب دارن رصد میکنن.
بله.
کسانی که در بازار بورس مشغول داد و ستد هستن، مرتب مشغول رصد کردن بازار.
دائمیه این رصد کردن. دائمه.
بله. یعنی بله. حالا اگر بورس های بزرگ دنیا باشه که دیگه تقریبا 24 ساعته مشغول رصد کردن هستن افراد و اشخاص. این حالت اتفاقا حالتی است که ما باید نسبت به کل دنیا داشته باشیم.
بله.
یعنی همیشه باید در دنیا در حال رصد کردن دنیا باشیم. اگر به دنیا اعتماد بکنیم، بدانیم که این اعتماد و اون لحظه آرامش بعدها موجبات پشیمانی رو به بار خواهد آورد. لذا همواره باید با چشم باز با دنیا روبرو بشیم. یه نمایشی رو نشون میداد، یه تعدادی حیوان درنده رو تربیت کرده بودن. این مربی اینها، این رفتارش خیلی برای من جالب بود. در این حالی که این حیوانات رو تربیت کرده بود، اینا داشتن نمایش اجرا می‌کردن، اما همواره داشتش رصد می‌کرد این حیوانات رو. یعنی معلوم بود که اعتماد و اطمینان قلبی نداره.
بله.
و می‌داند که اینجا اگر لحظه غفلت بکنه، ممکنه این غفلت موجبات یک عمر پشیمانی رو برای اون پدید بیاره. به خاطر همین همواره مشغول رصد کردن اونها بود. دنیا دقیقا همینطوره. ما باید به رام شدن دنیا اعتمادی نکنیم، به موافق بودن دنیا با خودمون اعتماد نکنیم، همواره رصدش بکنیم، مراقبش باشیم، به خاطر اینکه تجربه های فراوانی بوده از افرادی که به دنیا اینگونه اعتماد کردن، در اصطلاح خودمون شاید به خواب خرگوشی رفتن و دنیا بلای ناگهانی رو بر سر اونها فرود آورده.
بله بسیار خوب استاد کثیری، از اینکه در این برنامه حضور یافتید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. انشاءالله ادامه بحث در مورد خطبه 111 رو در برنامه آینده با حضور حضرت عالی پی خواهیم گرفت.
انشاءالله.
خب عزیزان، برنامه امشب اقتصاد در نهج البلاغه در همین جا به پایان میرسه. انشاءالله که از مباحث مطرح شده در این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. تا برنامه آینده به اتفاق همکارانمون در گروه اقتصاد، خدمات و تجارت رادیو اقتصاد و کارشناس محترم برنامه با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین،
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم، رادیو سفر.
۶۰% تصادفات منجر به فوت در فاصله 30 کیلومتری شهرهای مقصد اتفاق می افتد.
الو سلام، چطوری؟ خوبی؟ دارم میام نزدیکم، یه 10-20 کیلومتر دیگه مونده، کمتر. اومدم بیرونم ماشین یه بادی به صورتم بخوره، خواب از سرم بپره. نه خوابم نمیاد، نزدیکم. باشه خدافظ. خدافظ.
نزدیکترین مسیر به عزیزانمان را با بی احتیاطی دور دور نسازیم، هوشیار برانیم.
در حالی که کم کم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران، توفیق داریم تا از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما باشیم. به اطلاعتون میرسونم که لحظه اذان مغرب به افق تهران امشب ساعت 19:38 خواهد بود. ملتمس دعای خیر شما هستیم و دعوت میکنیم تا در این ساعت روح بخش همچنان با ما همراه باشید. به یاد حق به سوی قبله رو کن، شفای دردها را جستجو کن، بیا در چشم سار وحی